بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن الإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه: لا تدعوا الاجتهاد في العبادة والعمل الصالح اتكالا على حب آل محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تدعوا حب آل محمد صلى الله عليه وسلم. اتكالاً على الاجتهاد في العبادة والعمل الصالح فإنه لا يقبل أحدهما بدون الآخر. من برای این حدیث شریف یه مقدمه ای رو عرض کنم، ولو گاهی برخی از این مقدمات که ما خدمت عزیزان اینجا عرض میکنیم من مورد اعتراضم واقع شدم، یعنی اینا رو خوب شما توضیح نمیدید، برای غیر اساتید برای ما روشن نیست، حالا به مقداری که فرصت اجازه میده. در این نظامی که ما زندگی میکنیم، نظام تأثیر و تأثر است، نظام اسباب و مسببات هست. ما برخلاف اونچه که فلاسفه خداوند رو علت عالم می دانند، ما خداوند متعال رو خالق عالم می دانیم. چون کلمه علت تو منابع دینی بر خداوند متعال اطلاق نشده اون مقداری که من در خاطرم هست. او مسبب الاسباب است، او خالق است، او فعال لما یرید هست بر اساس آیات کریمه قرآن مجید. او مؤثر است، عظمت الامور ترن به یده، والکل مستمدتون من مدده. اما اوست به هر حال توحید افعالی هم همین رو میگوید که همه تأثیرها برمیگرده تو جهان به اون خالق هستی و اون خدای متعال. اما این نظام رو که وقتی ما مشاهده میکنیم، قرآن هم تصریح میکنه، آیات هم در قرآن زیاده، این نظام نظام تأثیر و تأثر است. ببینید خداوند متعال دانه رو خلق کرده، دانه رو کشاورز در دل زمین قرار میده، باران میفرست و آفتاب میتابد، این دانه میشکفد و میشود درخت یا میشود گیاه. عالم عالم تأثیر و تأثیره. ما میبینیم آتش میسوزانه ولو فاعل مختار نیست، آتش فاعل مختار نیست اما میسوزانه فاعل علایی ها. در این نظام تأثیراتی که در این نظام هست دو جوره. یک سلسله تأثیرها قائم به یک فاعل است که اون ظاهرن ذات اقدس ربوبیست و بس، اوست که تأثیر گذاره. لا مؤثر فی الوجود الا الله. اما بیشتر اموری که در این نظام هستی هست تأثیر گذاریش مرکبه، بسیط نیست. الان شما ملاحظه میکنید یک کزش وقتی درد رو تشخیص داد و میخواد معالجه بکند داروهایی رو تجویز میکنه، میگه تمام این داروها باید با هم مصرف بشه، سلامتی نتیجه این ترکیبه، نه تنها یک دارو. یه یک دارو رو مصرف کنی نتیجه رو نمیده، این ترکیب اون نتیجه رو میده. یعنی به تعبیر دیگر اسباب هستن اینها، معدات هستن اینها، دست به دست یک دیگر میدن و اون نتیجه برش مترتب است که عافیت و سلامتی است. این در نظام تکوین. در نظام تشریع هم همینطوره. در نظام تشریع من یه چند تا آیه بخونم برای تقریب به ذهن، ملاحظه بفرمایید. در نظام تشریع هم همینطوره. مثلا آیا ایمان تنها کارسازه؟ نه. عمل صالح بدون ایمان کارسازه؟ نه. این دوتا وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن این دوتا میشن یک سبب ترکیبی، سبب ترکیبی. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قیامت هم همینطور. فیومئذ لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل. در قیامت کسی که در دنیا ایمان نیاورده ایمان قیامت به درد نمیخوره. آن کسبت فی ایمانها خیرا، ایمان داشته اما کار خوب انجام نداده. این دوتا هست که در قیامت مؤثر هست. گاهی برخی از آیات کریمه قرآن مجید ایمان رو در کنار یک امر دیگری که اون امر دیگر نفیش مؤثره ذکر میکنه، یعنی ایمان و نبود مانه. میفرماید الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن. امنیت تنها مال ایمان نیست، مال ایمان است با نپوشیدن انسان ایمان رو به ظلم، اون وقت اولئك لهم الامن. این مقدمه. حالا من نمیدونم چه مقدار این رو توانستم با این بیان الکنم بیان بکنم. علا ای حال ما میبینیم در حوزه شریعت برخی از امور تنها تأثیر گذار نیست، باید زمینه یک چیزی بشه. مثال بخواییم برش بزنم خیلی زیاده. اگر کسی امساک بکنه، با امساک میشه روزه، اما نیت قربت نداشته باشه به درد نمیخوره. امساک بکند دروغ به خدا و پیغمبر ببنده به درد نمیخوره. این مجموعه وقتی زمینه یکدیگر شد اون وقت میشه روزه. این مجموعه وقتی زمینه یکدیگر شد میشه صلات و نماز. باید این مجموعه باشه. این مقدمه. بعد از این مقدمه عرض میکنم که امام هشتم آقا حضرت رضا سلام الله علیه میفرماید که اینا عرض بکنم بعضی ها تصور میکنم یه آقا اونی که قیامت انسان رو نجات میده فقط محبت اهل بیت، خیال میکنم محبت اهل بیت علت تامه است. نه، حضرت محمد نه. یه عده ای تصور میکنن اونی که در قیامت انسان رو نجات میده نمازه، عبادته. نه، اینطور نیست. حضرت میفرماید این دوتا باید با هم زمینه یکدیگر بشه. نه عبادت تنها تأثیر گذار است و نه محبت تنها تأثیر گذار. ملاحظه بفرمایید، حدیث رو من عرض بکنم. میفرماید لا تدعو، رها نکنید الاجتهاد فی العباده والعمل الصالح، لا تدعو اتکالا علی حب آل محمد و آل. رها نکنید کارهای نیک و تلاش در عبادت رو، اتکال بکنید، تکیه کنید و بسنده کنید به محبت. و محبت رو رها نکنید در زندگی و تکیه کنید تنها به عبادت، که عامه همینطور هستن. عامه اینطوره، اونا اشد و مراقبتن من نال سلات هستن، اشد و مراقبتن دل وقت هستن، خیلی اهمیت میدن دیگه، سعی میکنن نمازاشون رو با جمع. خب اینا خوبه، اما آیا تنها این مؤثره؟ این نیست، این تنها تأثیر نمیذاره. عرض کردم اون مقدمه برای همین بود. نظام، نظام فعل و انفعال و تأثیر و تأثره، اما اینطور نیست که یک چیزی به تنهایی عامل تأثیر گذار باشد. ما در حوزه پزشکی الان همین طور هست، داروها باید دست به دست هم بدن بشن علت تامه تا تأثیر گذار باشد، علت تنهایی میشن علت مؤده. غذاها هم همین طوره. کارهای زیادی که الان هست تو عرض میشود که عرصه اقتصاد همینطوره، تو عرصه سیاست همینطوره، تو عرصه فرهنگ همینطوره، در حوزه دین هم همینطوره. باید اینا دست به دست هم بده. ایمان تنها کارساز نیست، ظلم نبایسته باشه. ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، اثر ایمانی است که اون ایمان آمیخته به ظلم نشده باشه. امام هشتم حضرت رضا سلام الله علیه می فرمایند که اون رو رها نکنید، اجتهاد در عبادت رو، تکیه کنید تنها به محبت، و تکیه نکنید به عبادت و عمل صالح و محبت رو رها کنید، فإنه لا یقبل احدهما بدون الآخر، خدا این دوتا رو وقتی زمینه شد قبول میکنه. و این یک اصله. وقتی ما مراجعه میکنیم به شریعت میبینیم یک اصله. اگر کسی ایمان داشته باشه، اخلاص نداشته باشه، به درد نمیخوره، کارساز نیست. این مجموعه است که در کنار هم قرار بگیره، اون وقت تأثیر میگذاره. این روایات هم فراوان هست. عرض میشه من یه روایت رو باز از حضرت باقر سلام الله علیه بخوانم. حضرت پیغام فرستادن توسط جابر بن یزید جعفی، فرمودن بلغ موالین السلام، موالی ما رو سلامشون رو برسون، و قل لا قرابت بیننا و بین الله الا بالطاعه، هیچ خیشاوندی و نزدیکی میان ما و خدا نیست مگر بالطاعه، من اطاع الله و احبنا فهو ولینا. ملاحظه بفهم کنار یک دیگر، اطاعت پروردگار در اوامر و نواهی به زمینه محبت، اون وقت فهو ولینا، این شخص میشه ولی ما. و من عصی الله، اما اگه کسی نافرمانی خدا رو کرد، گفت من تکیه میکنم فقط به محبتی که دارم، نمیگم که حبنا، حب ما تأثیرگذار نیست. این حدیث من به همین مقدار بسنده میکنم. یکی دوتا مطلب رو میخوام راجع به آقا حضرت رضا علیه السلام عرض کنم که این ایام ایام ولادتشون بوده. یک آقاییست به نام محمد ابن یحیای سولی، ایشون میگه من یک مادر پدری داشتم، مادر پدرم میشه مادر بزرگ، مادر مادرم میشه مادر بزرگ یا مادر پدرم. ایشون 100 سال عمر کرد و سنه 270 فوت شد. زنی بود عاقله و متدینه. ایشون از کسانی بوده که تو خانه حضرت رضا سلام الله علیه خدمتگزار بوده. حضرت رضا سلام الله علیه 203 به شهادت رسیده. این زن 67 سال بعد از حضرت رضا حیات داشته، اما نوش میگوید 100 سال عمر کرد. مادر پدر من، یه وقتی من به ایشون گفتم من دلم میخواد شما خدمتگزار بودی در خانه حضرت رضا علیه السلام، یه مقدار از زندگی درون خانه حضرت برای من توضیح ده. و معمولا این مسائلی که مربوط به درون خانه است کمتر مشاهده برای مردم، کمتر مردم میبینن اینها رو، در دید مردم نیست. میگوین این مادر بزرگم گفت من خب خیلی از مسائل یادم رفته و فراموشم شده. من یادم رفته فراموشم شده مسائل، اما برخی از چیزهایی که یادم هست و به خاطر دارم حتما در اثر این که این مسائل تکرار شده زیاد اینا رو بیان میکنم. اولا حضرت رضا سلام الله علیه از عطر استفاده میکردن، از گلاب استفاده میکردن، تو روایت من این روایت عرض میکنم، و از بخورات هندی هم، عود هندی هم استفاده میکردن که فضای معطری باشه. پیامبر خدا هم همینطور. این یه نکته. نکته دیگر این که در خانه حضرت رضا حضرت یه کسی رو مأمور کرده بود اعضاء خانه رو قبل از اذان صبح همه رو بیدار میکرد که نافله لیل بخونه، نافله شب بخونه، موظف کرد برای اینکه این فضیلت از دست نرده. آقا اگر این جلد ظاهراً چهارم مسائله، من روایات شد مجموعه شد دیدم، انسان وقتی این روایات راجع به نافله شب رو میبینه واقعاً تعجب آوره. حتی برخی از این روایات متضمن این امر هست، اگر کسی نافله شب ازش فوت شد ببیند چه تقصیری در زندگی کرده که اون نافله ازش فوت شد. برکات نافله شب به جای خودش محفوظ، برکاتش به جای خود محفوظ. اصلا این نافله شب یه نوریست تو فضای عالم برزخ برای انسان و در قیامت برای انسان. میگویند حضرت کسی رو مأمور کرده بود همه رو اعضای خانه رو بیدار بکنن، نافله بخونن، فجر طالع میشد، نماز صبحشون هم میخوندن دیگه، به اینا طلوع این اجازه میدادن هر کس میخواد بخوابه بخوابه. خب خواب شبای کوتاه هم خواب خیلی شیر، اما خود حضرت نمیخواب. من شاهد بودم خود حضرت نمیخواد. نمازشون که تمام میشد و تعقیبات نماز رو که میخوندن سر به سجده میگذاشتن. عجیب، سر به سجده میگذاشتن، نه تا ظهر، تا آفتاب بیاد بالا حضرت در سجده. آقا این سجده طولانی هم چیز عجیبی است. یکی از سفارشاتی که تو روایات آیون شده پیغمبر خدا به انصار فرمودن، انصار آمدن خدمت رسول خدا، عرض کردن یا رسول الله ما میخواییم در بهشت با شما باشیم. فرمود دو تا کار رو بایستی بکنید در کنار ایمانتون. یک، این که کل بر دیگران نباشید، مکلف نباشید تکلیف به گردن دیگران بگذارید. در حالات مرحوم میرزای بزرگ شیرازی رضوان الله تعالی ما گاهی یاد بکنیم از این شخصیت ها و رجالی که در آسمان تشیع می درخشد از سیره اونها، کارهای اونها. مرحوم میرزا در سامورا از دنیا رفته، مستحضری حوزه سامورا رو احیا کرد. خیلی آدم فوق العاده بوده مرحوم میرزا بزرگ شیرازی، خیلی انسان منضبطی بوده. حالا سایر خصوصیات و فضایلشون بمانه، من این نکته رو میخوام عرض کنم. ایشون در لحظات پایانی عمرشون خانوادهشون یه شوربایی برای ایشون درست کرده بوده، غذای شوربایی درست کرده بوده، میاد غذا رو بگذاره خدمت ایشون. وقت غذا بوده، میبینه یه چند تا مهمان عیادت کننده اینا آمدن برای عیادت مرحوم میرزا. این غذا رو میگذاره پشت جایی، مثلا یکی از درهای اتاق، که وقتی مثلا این مهمان ها رفتن میرزا صدا بزنه بیان غذا بیار. مهمان ها میرن، غذا میماند پشت در اتاق، سرد میشه. مرحوم میرزا خانوادش رو صدا نمیزنه که غذا رو بیاره، و وقتی میان بینن غذا سرد شده، ایشون هم صدا نزده خانوادشو و از دنیا رفته مرحوم. یه افراد این چنینی بودن که مکلف نبودن. این حدیث رو من بخونم در همین راستا، ملعون من القا کله علی الناس. این حدیث از آقا امیرالمؤمنینه. دور از رحمت خداست کسی که بارش رو دوش دیگران بگذاره. پیغمبر خدا فرمود اگر میخواید در بهشت با من باشید دیگران رو تکلیف نکنید. او وقت دارد برخی از اون کسانی که مراقب این امر بودن، اگر سوار بر مرکب بودن چوب دستیشون از دستشون میافتاد، به این آقایی که پیاده بود نمیگفتن چوب دستی ما رو بده، خودشون پیاده میشدن چوب دستی رو برمیداشتن و وقتی سوار میشد. این یک. و دستور الامر، شاید این چیزها رو ما خیلی ساده بیانگاریم اما مهم اینها. و دستور الامر دوم، فرمود رسول خدا اگر میخواهید با من در بهشت باشید سجده طولانی بایستی داشته باشید. این که آقا موسی بن جعفر در این صلوات میخوانیم السلام علی المعذب فی قعر السجود حلیف سجدت طویل و دموع الغزیره، آقا علی رحمتون. نمیدونم، یکی از دوستان به من میگفتن که یکی از رازهای موفقیت در زندگی این است که انسان در شبان روز یک سجده طولانی لازم داشته باشه. حالا یا در سجده ذکر میگه، یا اینکه اساسا پیشانیش میذاره برای خدا روی زمین. این منتهای قرب به ساحت حضرت حقه که انسان در حال سجده باشه. و اگر به این آیه شریفه در آخر سوره مبارکه حج یه توجهی بکنیم، یا ایها الذین آمنوا، خدای متعال میفرمید یا ایها الذین آمنوا ارکعوا وسجدوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. چهار تا امر تو یک آیه آمده. امر به رکوع، امر به سجده، امر به بندگی و امر به کارهای خوب کردن. اینا وسیله رستگاری است، اینا وسیله نجات. خب تمام نشده. این خانم، حالا اسمش هم من عرض کنم، میگه که این مادر بزرگ ما اسمش غدر بود، غدر با غین. خیلی عجیبه، چرا اسم زن بزن غدر؟ غدر یعنی مکر، یعنی حیله. چرا اسم زن رو میذاشتن غدر؟ میگن چون اینا رو میذاشتن، این اسامی یه پیامی داشت، پیامی داشت، پیام این که بابا این یار با تو نمیمونه، از تو جدا میشه، شاید امروز مال تو باشه، فردا مال کسی دیگه باشه. به قول خیام، با یار چه آرمیده باشی، همه عمر خوابی باشد که دیده باشی، همه عمر. مبادا دل به این چیز اینطور امور ببندی. مقصود میگوید که بعد که حضرت سر از سجده بر میداشتن، می نشستن برای رسیدگی به کار مردم، مراجعاتی داشتن، به مراجعات می رسیدن. دو سه خصوصیت دیگه از حضرت رضا من عرض میکنم، ایناست که واقعا میتونه برای جامعه ما الگو باشه. میگوید حضرت رضا سلام الله علیه هرگز یک کسی که حرف میزد کلامشو قطع نمیکرد، میگذاشت حرفش تا آخر بزن، گوش میکرد. این یکی از خصوصی. حضرت رضا علیه السلام تو جلسه که نشسته بود و افرادی تو اون جلسه بودن، هرگز حضرت پاشو دراز نمیکرد. خیلی عجیب، پاشو رو دراز نمیکرد، یعنی انسان مؤدبی بود. هست یکی از خصوصیات دیگر حضرت رضا رو بیان میکند، میگوید حضرت رضا سلام الله علیه خیلی کم حرف بود، خیلی حرف نمیزد، قرآن میخوان. و کان اکثر و تمثلاتهی بالقرآن، مثالم که میخواست بزنه از قرآن مثال میزد، معنوس با کتاب الهی. و وقتی برای حضرت قضا می آوردن، حضرت میزش میسیدن، خادم قضا رو میسید تو سفره، میفرمود یه ظرف برای من بیارید، یه ظرف می آوردن. قبل از آنش خودشون شروع کنن به قضا خوردن، از این قضاها بر می داشتن، می گذاشتن تو اون ظرف، می دادن اینو بدید به سائل، یه گرسنه بودن افراد، می گفتن آقا این قضا رو ما برای شما تهیه کردیم، سائل رو بهش قضا می دیم، حالا بعد که یه چیزی موند ته قضا رو می دیم. می فرمود نه، فلقت حمل عقبه و ما ادرا، این آیه رو تلاوت می کرد، و ما ادرا کمل عقبه فک و رقبه او اطعام فی یوم زی مسقبه یتیما زا مقربه او مسکینا زا مطربه. این حضرت رضا است. خب من عرضم رو جمع کنم با توجه به اینکه وقتم تموم شد. ما خیلی باید قدردان باشیم این کشور ما. آقا حضرت رضا سلام الله علیه یک کسی که عنوان عالم این خاندان رو داره، عالم این خاندان رو، و عنایتی بوده به حضرت رضا که امام صادق به موسی بن جعفر می‌فرمود عالم ما در صلب توست، لیتنی ادرکتو، ای کاش من ایشون رو می‌دیدم. من اجازه میخوام امروز یه چند تا بیت از اشعار دیبل رو بخونم باز خدمت حضرت رضا علیه السلام. در مرو، وقتی آمد مرو، این تائیات دیبل رو مرحوم علامه مجلسی 123 بیت یا 124 بیت غیر از بهار، تو بهار نقل کرده و تو کتاب ها هم هست، اما غیر از بهار ایشون یک جزوه ای دارن هم اشعار رو به تمامه آوردن هم ترجمه و شرح مختصری هم کرده، چاپ شده این هست. و این اشعار هم مورد عنایت حضرت رضا کرمی هم حضرت صله داد، اونم چه صله ای، پیراهنشون رو دادن که توش ختم قرآن کردن و نماز شب بخوندن، سکه هایی که حک شده بوده نام مبارکشون اونا رو دادن و تأیید کردن. وقتی این شعر رو خوند دعبل خزائی، خروج و امام لا محالت خارجو یقوم و به اذن الله و البرکاتی، حضرت فرمود یا خزائی، چون دعبل از قبیله خزائی است، فرمود یا خزائی این مضمون رو روح القدس به زبان تو جاری کرد، چون صحبت از امام زمان شده تو این عبارت، یا خزائی روح القدس اینو به زبان تو جاری کرد. و این اشعار حضرت رو گریاند. اولا دعبل تو این اشعار مظلومیت اهل بیت رو به تصویر کشیده در قالب نظم. ببینید میگوید مدارس و آیات خلط من تلاوت و محبت و وحی مغفر الارساتی، این محبت وحی، این بیت وحی مثل یه بیابان غفر شد، بیابان خالی شد. عرافیهم فی غیرهم متقسما و ایدیهم من فیعهم سفراتی، طولی که مال اینها بوده، فیع اینها بوده، انفال مال خدا و پیغمبر و امامه، دست دیگرانه و دست اینها خالیه. فرمود دعبل ای والله سفراتی، این ظلمی که بنی امیه و بنی العباس کرد. ازا و ترو مدو الى واتری همون، ازا و ترو مدو الى واتری همون و کفنن لوتار منقبناتی، دستای مبارک جاین طور به هم مالیده عشق جاری جاد. امام هجدان فرمود ای والله منقب ذاتی، مجلس رو مهیا دید دعبل، یه مرتبه صدا زد فاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات اجالا بشد سفراتی، اذن للتم تنخد فاطم عندهم و اجریت دم علیم فل و جناتی، دختر پیغمبر اگر می دیدی حسین کنار جری بلد دجنه جهید شده عشق جاری می شود، سیری به صورتت می شود. فاطم قومی یبنت الخیر وندبی نجوم سماوات به ارض فلاتی، یا زهرا بلند شو ببین ستارگان علم و فضیلت به جای پیغمبر، بیا بنها رو زمین بیخده شدن، تا اینجا روزه امام حسین خون. اما یه مرتبه رفت سراغ اهل بیت، اهل بیت امام حسین، رفت سراغ اسارت، بسنده نکرد به امام حسین. صدا داد و آل زیادن فی القصور مسونتون، وآل زیاد فی القصور مسونتون، وآل رسول الله فی الفلوات. نمیدونم چی کرد با حضرت رضا، حضرت رضا رو منقلب کرد. حضرت رضا میفرمود ان یوم الحسین ابرح جفوننا و ابکا عیوننا، پلکای ما رو روز امام حسین زخم کرده از گریه. عرض کنیم آجون روزه اسارت خوندن، من یه جمله از اسارت عرض کنم. زینب وقتی سر برادر و بالای میزن گفت برادر باور نمی کردم سر بریده تو بریده، ما توهم تو یا شقیق فادی کان هازا مقدرن مکتوبا. بسمک العظیم العظم یا الله یا الله. خدای با حق حضرت رضا ما رو ببخش، زیارتش مکرر و مکرر نصیب ما بفرم. همه مرزای اسلام مریض مورد نظر سفارش شده که بعضی از اعزه سفارش کردن لباس عافیت بپوشن. خدای آقا علی بن موسی رضا رو که خودش وعده کرده فرموده من زارنی زرته فی ثلاثه مواظب فریاد همه ما برسون، امر فرج حضرت بقیت الله رو اصلاح کن، مشکلات این کشور رو و مشکلات این مملکت رو، فشاری که الان برای مردم هست تو این تحولات اخیر، خدای خودت برطرف بفرما. گذشتگان از اهل اسلام، از این جمع والدینمون، حقداران بر ما، امام، شهدا، لاسی ما، مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، والدینشون همه رو طریق رحمت بفرما و عجل فی فرجهم.